عنوان این هفته به پیروان یک خلیفه او موسوم به سید عبدالله بردشاوادی اختصاص یافته. رجوع شود به احمد موس مقدمه مظهر العجایب 29-30. نکته قابل توجه که مخصوصا در نظر غربی ها قرابتی دارد این است که زندگی کردن در خانقاه به هیچ وجه مستلزم تجرد نبوده است و صوفیان مسلمان برخلاف فقرای نصارا در این حال که در خانقاه‌های خیش به طاعت و ریاضت اشتغال داشتند، تعهد نیز اختیار می‌کردند و زن و فرزند را مانع از وصول به حق نمی‌شمردند. باری وجود خانقاه‌ها و ارتباط آنها با مشایخ نوعی خویشاوندی و برادری بین صوفیان پدید می‌آورد، چنان که حدود و سغور در قلمرو حیات صوفی از بین می‌رود و از سمرقند تا فارس و از هند تا اسکندریه هر جا صوفی می رفت خانقاه را سرای خویش. توضیح حاشیه: در واقع تجرد صوفی و تأخذ او هر دو برای حق است. رجوع شود به عوارف المعارف سهروردی 116-124. از جمله ابن بطوطه در شرح مسافرت های خویش هنوز از خانقاه ها و رباط های صوفی سخن می دارد و همچنین از سیاهستان های متأخرین مثل بستان و سیاهه و سفرنامه حاجی پیرزادی و جزین ها. ادامه متن: سلسله های طریقت صوفیه البته در سراسر بلاد مسلمانان پراکنده اند و تفاوت آنها نه فقط در آداب ذکر و تلقین بلکه مخصوصا در طرز تلقی شریعت است. از آنکه بعضی سلسله ها در رعایت لوازم و قواعد شریعت بیشتر اصرار دارند و بعضی کمتر، در هر حال چون این سلسله ها با طبقات عامه بیشتر سر و کار دارند تا با خواص و اهل مدرسه، ورود بعضی عناصر از عقاید رایج بین عامه در طریقت آنها عجیب نیست و ظاهرا از همین روز که در بین سلسله های طریقت رسم‌ها و آدابی از میراث مذاهب قدیم باقی مانده است که بیش و کم نزد متشرعین ناصواب یا ناروا است. چون که بکتاشیه آسیای صغیر بقایایی از آداب نصارا گرفتند و صوفیه شمال آفریقا بعضی چیزها از کاهنان قدیمان سرزمین ها آموختند. از قدیمترین سلسله های طریقت سلسله قادریه است، منصوب به عبدالقادر گیلانی 471-561 که در تمام اقطار اسلام به خدمت و محبت شهرت دارند و با آنکه در اصل از بین حنابله برخواسته اند تا حد زیادی اهل تساهل و مسامحه بودند. از این عبدالقادر گیلانی حکایات جالب آگنده از کرامات نقل است. توضیح حاشیه: برای فهرست سلسله های طریقت رجوع شود به کتاب طرائق الحقایق جلد دوم و نیز در اتراس و روحی 176-180 و در مقاله ماسینون در دایره المعارف اسلامی مطالبی هست که خالی از خلط و اشتباه نیست. ادامه مد: گویند در جوانی به مکه می رفت و با کاروانی همراه بود. دزدان چون کاروان را زدند او را رها کرد، از آن که ظاهر حالش او را توهی دست نشانی داد. اما جوان دستانی چند همراه داشت و اون را به دزدان نشاند. دزدان از ساده دلی و درستی او حیرت کرد و چیزی بدیدند. او هم همه را به فقرا داد. زندگی او نیز بعدها همه در عبادت و ریاضت گذشت. کرامات زیاد به او منصور شد و مریدان بسیار هم گرد او جمع. در آغاز کار فقیه بود حنبلی مذهب، اما چنان به تقوا شهرت یافت که مورد توجه عامه بغدادیان شد و در بیرون شهر برایش رواج یافت. اما او کار میکرد و دوز از دسترنج خویش نمیخورد. گویند 49 فرزند یافت که از آن میان 11 به سرش. طریقت او را در سراسر بلاد مسلمانان منتشر. آثار و سخنانی که از او باقی است از عمق و صفای ذهن گوینده حکایت دارند و گاه خالی از دعاوی. از خود او نقل میکنند که حلاج لغزی و کسی نبود که دست او بزند و من برای هر کس که بلغزد دست گیرم. طریقت عبدالقادر غالبا مبتنی بر حفظ سنت و شعائر و مقبره او در بغداد هنوز تحت تولی شیخ قادری است که از اخر. سلسله دیگر که نیز در همین زمان به وجود آمد سلسله رفاعی منصوب به ابوالعباس احمد رفاعی 512-570 که در بطائف عراق می‌بود و با حلم و صبر و فقر و مسکنت خویش مریدانی بسیار. پیروان او در کار ریاضت بسی تندروتر از قادریه‌اند، مخصوصا آدابی که این سلسله به ترتیب ذکر دارند و با بیخودی و حرکات بدنی توأم است. منظره شگفت وحشت انگیزی به حلقه های ذکر و سمای آنها می دهند و درویشان این سلسله در آن بیخودیگاه چنان از خود می روند که ضربه های چوب و آسان هم در آنها کار. زنی فلت بر زمین می افتند و در پیش حاضران در زیر پای شیخ لگدمال می شوند و این را نیز محبتی عظیم می شوند. آداب سلسله ایسابیه شمال افریقا نیز از بعضی جهات شباهت به رسوم آنها دارد. توضیح ایساویه یا ایساوه فرقه هستند از صوفیه که در شمال آفریقا خاص مراکش زوایا و تشکیلات دارد. این طایفه منصوبند به صوفی نامش محمد بن عیسی که در قرن دهم هجری میزیست و از اعراب اندلس بوده. ایساویه در فاس و مکناسین و تونس و الجزایر و حتی ترابلوس شهرت و نفوذ داشت. شهرت آنها مخصوصا به سبب اعمال فنیدان. این طایفه در بعضی مراسم و جشن‌های خیش گوشت خام را حتی با پوست و موی می‌خورند و در مواقع بروز طاعون بی‌ترس و احتیاط میان بیماران می‌روند و مخلصانه در علاج و تداوی آنها و این نکته اخیر از اسباب محبوبیت آنها بودند در بین عامه. رقص‌های دست جمعی آنها هم که به بیخودی می‌انجامند و در آن حال عقرب زنده و خود شیشه را می‌برند و خنجر و نشتر به بدن فرو می‌کنند. همچنین از سلسله بدویه در مصر که منصوب است به سید احمد بدوی 596 تا 675 و آنها را احمدیه هم می‌خوانند. این سیدی احمد از اهل فاس بود در مراکش، اما در مکه پرورش یافت و در عراق به خدمت مشایخ وقت بود. در مصر عده زیادی از طالبان تصوف به وی گرفتند و حتی ملک بلبرس سلطان مصر هم به او ارادت یافت و طریقه بدوی در مصر انتشار زیاد یافت و در ایام هفتمین جنگ های صلیبی که صندوعی به مصر تاخت، بدویه مسلمین را به مبارزه با نصارا تشویق شدید می‌کردند. اما بی‌بندوباری و میگساری بعضی از آنها بعدها از اسباب عدم توجه عامه مسلمین شد. دیگر سلسله سهروردی منصوب به شهاب الدین عمر بن عبدالله سهروردی 632 که در تصوف طریقه معتدل داشت و عوارف المعارف او گواه این دهد. شیخ فردی در وقت در صحبت او بهره یافت و در دوستان خیش او را به عنوان شیخ دانای مرشد شهاب نام برد. طریقه سهروردی را بهاءالدین زکریای ملتانی به هند برد و این طریقه در آنجا رواج بود. فخرالدین عراقی و امیر حسینی هروی از تربیت یافتگان این بهاءالدین زکریا به شاعری نامبردار شده. از خلفای بهاءالدین نام پسرش صدرالدین میتانی و همچنین رکن‌الدین ابوالفتح در خور ذکر است. در بین سلسله‌های دیگر که از سهروردیه نشأت یافتند، جلالیه منصوب به مخدوم جهانیان در هند شهرت یافتند و جمالیه منصوب به پیر جمالی اردستانی در ایران. همچنین زینیه در آسیای صغیر، روشنیه در افغانستان، خلوتیه با شعبه‌های مختلف آن در آسیای صغیر از سلسله هایی به شمارند که از سهروردیه پدید آمدند. یک سلسله مهم دیگر نیز که اعتبار و نفوذ تمام در مصر و مغرب و بلاد عثمانی کسب کرده است، سلسله شاذلی است منصوب به ابوالحسن شاذلی 656 که زاهدی بود نابینا در اسکندریه و در معرفت و تصوف سخنان بلند داشت و عامه در حق او قائل به کرامات هم بودند. وی از تونس تا مصر مریدان بسیار داشت و کثرت مریدان او گاه موجب وحشت فرمان روایان زمان نیز می‌شد. خود او نه خانقاه ساخت و نه آداب و طریقت خاص نهاد، اما بعد از او مریدانش طریقت و سلسله‌ای درست کردند و از اوراد و احزاب و ادعیه منصوب شاذلیه، لطافت فکر عرفانی و تعمق مشایخ آنها در کلمات قدمای صوفیه برمی‌آید. از طریقه شاذلیه در مصر سلسله‌هایی چند مثل بکریه، خواطریه، جوهریه، وفائیه، مکیه، هاشمیه، عفیفیه و قاسمیه و در مغرب سلسله های مثل شیخیه، ناصریه، حبیبیه و یوسفیه پدید آمدند و در استانبول و رومانی و حتی نوبه نیز هنوز از منصوبان این سلسله کسانی وجود دارند. در هر حال سلسله های طریقت در سراسر بلاد اسلامی انتشار و اشتهار داشتند، از جمله در ماوراءالنهر و ترکستان کبرویه منصوب به نجم الدین کبرا 618 و نقشبندی منصوب به خواجه بهاءالدین نقشبند 791 شهرت یافتند. این نقشبندی خود شاخه‌ای بودند منشعب از سلسله خواجگان که منصوب بوده است به خواجه احمد آتایسوی معروف به حضرت ترکستان و گویند خواجه بهاءالدین نقشبند در ترکستان مروج و محیی طریقه او شده. بعدها این سلسله در هند هم نفوذ تمام یافت و مخصوصا در دوره اقتدار مغول هند تأثیر و نفوذ مشایخ آنها قابل ملاحظه بود و سلاطین آن سرزمین غالبا به این سلسله منصوب بودند، چنانکه میگویند جدشان امیر تیمور ارادت به شاه نقشبند داشته. در هند مخصوصاً سلسله چشتیه و سلسله شطاریه شهرت یافتند. سلسله چشتیه را معین‌الدین چشتی 633 از عهد سیستان در آنجا به وجود آورد. از اخلاف او شیخ فریدالدین گنج شکر 670 و شیخ نظام الدین اولیا 725 مشهورند. چنانکه سید محمد گسیف دراز و شیخ اخی سراج پروانی و شیخ برهان الدین نیز از مشایخ نامدار این سلسله بودند. همچنین امیر خسرو و خواجه حسن دهلوی دو شاعر معروف هند نیز به این سلسله انتساب داشتند. اما شطاری منصوبن به عبدالله شطار قرن 8 و 9 هجری که بعضی سخنان او یادآور گفته های حلاج و بایزید است و این طریقه در سوماتره و جاوه نیز پیروان دارد. در آسیای صغیر دو سلسله مهم بیشتر شهرت یافتند، مولویه و بکتاشیه. مولویه که دو فرقه پوست نشینان و ارشادی از آنها برخواستند، منصوبند به جلال الدین محمد بلخی رومی 672 معروف به مولوی و مولانای روم. از جالب‌ترین مراسم این سلسله رقص و سماع پرشور آنهاست که بعضی سیاحان فرنگی نیز آن را وصف کردند. این رقص نزد آنها نشانی و رمزی است از گردش افلاک و اجرام ثوابی. رقص دست جمعی این درویشان با جامه‌های دراز سبز رنگ یا سفید فام که در حال رقص دست را از دو سو می‌گشایند و سر را به شانه یا سینه خم می‌کنند و با آهنگ نی به چرخ و جست و خیز در می‌آیند، غالباً به بیخودی و خلسه روحانی منتهی می‌شوند و شادی و آسودگی عارفانی که در این حال در چهره این صوفیان دست‌افشان دیده می‌شود، حکایت از بهجت و سعادتی روحانی دارد که مطلوب صوفی و گویی نشانه است از پرواز عارف در جبه بی انتهای سعادت ابدی. همین احساس روحانی است که گاه درویش شوریده حال را چنان بی خود می کند که آتش را به دست می گیرد و به دهان فرو می برد. مولویه در عهد دولت عثمانی ها کسب نفوذ کردند، چنان که وقتی خلیفه تازهی در عثمانی به سلطنت می نشست، شیخ مولویه شمشیر او را به کمرش ببست. بعد از روی کار آمدن جمهوری ترکیه، مولویه نفوذ خود را از دست دادند و اکنون ظاهراً فقط در حلب، در سوریه و بعضی از بلاد کوچک دیگر باقی ماندند. اما بکتاشی منصوبند به حاجی بکتاش ولی 738 که احوال او رنگ افسانه دارد و درست روشنی است. در آداب و عقاید بکتاشیه هم سبه تشیع هست و هم نوعی گرایش به تأویل و مسامحه. گویی مشایخ این سلسله ظواهر احکام و عبادات را مهم نمی شمردند و توجه به باطن را بهانه‌ای کرده بودند برای مسامحه در عقاید و احکام اسلامی. بعضی آداب و رسوم هم از تأثیر و تقلید نصارا در بین آنها رواج یافته است. بکتاشیه در روزگار سلاطین عثمانی قدرت و نفوذ بسیار داشتند و ینیچری های آن دولت هم با آنها منصوب بودند. اما رفته رفته چون وجود این ینیچری ها موجب بیم و نگرانی فرمان روایان شده است، مشایخ بکتاشیه هم مورد بدگمانی واقع گشتند و رفته رفته ضعیف شدند. در ایران به روزگار صفویه اگر اسمی از تصوف بود، نام صوفی اعظم بود و خلیفه سلطان که آنها نیز فقط صورتی از رسوم طریقت منصوب به جد اعلای سلسله شیخ صفی الدین اردبیلی را نگه داشته بودند. در موارد دیگر، غلبه علما و فقهای شیعه مانع از رواج تصوف و توسعه خانقاه ها و سلسله ها بود. لیکن بعد از صفوی بازار تصوف باز تا حدی رواج یافت و در بین سایر فرقه ها مخصوصاً دو سلسله اهمیت بیشتر کسب کرد، نعمت اللهی و ذهبی. سلسله نعمت اللهی منصوب است به شاه نعمت الله ولی که بقعه او در ماهان کرمان متاف و مزار اهل صفا است و چندین طریقه از این سلسله منشعب شده است که در ایران پیروان دارند. اما سلسله ذهبی منصوب است به میر عبدالله برزشابادی که طریقه او خود از طریقت کبروی جدا شده است و این هر دو طریقه به تشیع منصوبند و مخصوصاً ذهبی گهگاه تا حدی رنگ قلوب هم دارند. با این همه فقهای امامیه نیز مثل زیدیه و وهابیه با طریقه صوفی مخالفند و غالباً آنها را ملحد و کافر می شمارند. چنانکه سلفیه و کسانی که دنبال روی آنها هستند نیز صوفیه را مشتی ریاکار لافزن می دارند. سلسله های طریقت در نزد حکام و سلاطین نیز از خیلی قدیم گاه گاه با نظر بدبینی نگریسته می شده. ممالیک در مصر، عثمانی ها در ترکیه و زندیه در ایران غالباً با آنها نظری نامساعد داشتند. از این رو در قالب ممالعی که حتی هند و مغرب سلسله های صوفیه در حال انحطاط افتادند. در بسیاری ممالعی که لوژهای فراماسونی رفته رفته جای این سلسله های طریقت را می گیرند و آنها را در خود حل می کنند. غیر از این سلسله های طریقت که در قیاس با شریعت حکم مذاهب فقهی را دارند، بین صوفیه از لحاظ مبادی و اصول طریقت نیز تدریجا تفاوت‌هایی در مشرب پدید آمده است که منتهی به ظهور فرقه های مختلف صوفیه شده است و این فرقه ها که تا حدی شبیه هست به فرقه ها و مذاهب اصولی و کلامی در نزد اهل شریعت از قدیم موضوع اختلافات و مشاجرات می شده است و در بیان ماهیت آنها احیاناً تهمت و سوء تفاهم نیز پیش آمده است. چنان که بعضی از اهل شریعت که در رد صوفیه کتاب‌هایی تألیف کرده اند غالب و گاه تمام این فرقه ها را به چهار فرقه حلولیه، اتحادیه، واصلیه، عشقیه راجع شمردند و همه را به دو اصل حلول و اتحاد برگرداندند و رد کردند. در این مشاجرات کلام مخالفان صوفیه البته از مبالغه خالی نیست، اما مذاهب اصولی و کلامی صوفیه که نویسندگان تلبیس ابلیس و تفسرت العوام و حدیقت الشیعه و رسالی خیراتیه به تفصیل و با بیانی آمیخته به غرض از آنها سخن داشتند، در زمان تألیف کتاب کشف المحجوب حجویری بیش و کم 12 تا بوده است. یعنی محاسبیه پیروان حارث محاسبی، قصاریه پیروان حمدون قصار، حیفوریه پیروان بایزید بستانی، جنیدیه پیروان جنید بغدادی، نوریه پیروان ابوالحسین نوری، سحیه پیروان سحی شوشتری، حکیمیه پیروان حکیم ترمذی، خرازیه پیروان ابو سعید خراز، خفیفیه پیروان ابو عبدالله خفیف، سیاریه پیروان ابوالعباس سیاری، هلمانیه پیروان ابو هلمان دمشقی، فارسیه پیروان فارس دینوری و دو فرقه اخیر به سبب اعتقاد به حلول و اتحاد نزد اکثر صوفی متعون و مردود شمرده می شدند. به نقل از کشف المحجوب 164 و 334 مقایسه شود با الفرق و بین الفرق 156 و 157. البته بعد از عهد تألیف کشف المحجوب نیز فرقه های اصولی دیگری پدید آمدند، مثل اکبریه یا حاتمیه پیروان محی‌الدین ابن عربی و قونویه پیروان صدرالدین قونوی و حروفیه پیروان فضل الله حروفی، چنانکه بعضی فرقه ها نیز از بین رفتند، مثل قصاریه که ملامتیه و به احتمال قلندریه نیز از آنها بودند. در هر حال بحث در باب این فرقه ها و عقاید اصول آنها در حوصله این مقام نیست. با این همه، چون در میراث صوفیه از ملامتیه و قلندریه مکرر صحبت می شود، اشارتی مختصر به احوال آنها خالی از فایده به نظر نمی رسد. قلندریه در واقع جماعتی بودند از صوفیه ملامتی که در حدود قرن 7 هجری در خراسان و هند و حتی شام و بعضی بلاد دیگر شهرت و فعالیت داشتند. البته سابقه این فرقه ها از قرن 7 فراتر می رود، اما شهرت آنها مخصوصا در این اوان بوده است. قلندریه غالبا موی ریش و سبلت و سر و صورت را می تراشیدند و دلقی از پشم سبز بر تن می پوشیدند. این طریقه در خراسان به وسیله قطب الدین حیدر و در هند به وسیله خضر رومی انتشار یافته است. در هر حال قلندران ظاهراً صورت تازه‌ای از ملامتیه بودند، لیکن با آنها از بعضی جهات نیز تفاوت داشتند. اما ملامتیه چه کسانی بودند؟ توضیح حاشیه. سیاحتنامه ابن بطوطه ترجمه فارسی 22-23 سابقه استعمال لفظ قلندر در فارسی قدیم است. مثلا بابا طاهر موان رندوم کنامم بی قلندر و اسرار توحید با کی گویی قلندری و غم غم، صفحه 59. در دیوان صنائی و عطار و عراقی و سعدی نیز لفظ قلندر مکرر به کار رفته است. ادامه متن. ملامتیه طایفه‌ای بودند از صوفیه که در قرن 3 هجری و بعد از آن در خراسان شهرت داشتند و به سبب اختلاف مشربی که آنها با قالب صوفی عصر خیش داشتند، عنوان ملامتی یک چند در مقابل صوفی به کار می‌رفته است. ملامتی در طریقت خیش معتقد بودند که عبودیت را باید به خداوند اختصاص داد. از این رو در این مقام باید که سالک نه عمل خود را پیش چشم آورد، نه عمل و نظر مخلوق را ملحد بکند. باید در اعمال خود اخلاص ببرزد و از هر گونه ریا دوری بگزیند و بدگمانی در حق نفس را اولین قدم حسن زن به حق که اصل معرفت است بداند. از این جهت ملامتی در اخلاق و معاملات عمدن سعی می کردند که برخلاف ظاهردان و پشمینه پوشان عصر از حیث لباس و رفتار و احوال ظاهری با سایر مردم تفاوت نداشته باشند تا به ورطه ریا و خودنمایی نیفتند و پشت به قبله نماز نخوانند. مخصوصا سعی داشتند که هرگز در اظهار خیر و اخفای شأن نکوشند و عبادات را به منزله اسرار بین عبد و حق تلقی نمایند و خیشتن را از اظهار آن ملامت کنند. حتی ملامتیه برای آنکه به ریا و خودفروشی دچار نشوند از اظهار قبایح و معایب نفس در نزد عامه عبا نداشتند و نفس را همواره متهم و ملوم می‌خواستند. خیشتن را به عمد معروض ملامت خلق می کردند تا به خیشتن مغرور و فریفته نشوند و عبادت را وسیله جهت معبود شدن خیش نسازند. باری این طریقه با این نام نخست در خراسان پدید آمد و در عراق کسانی که در همان ایام نظیر این سخنان را می گفتند ملامتی خوانده نمی شدند. در حفار برخلاف صوفیه که نفس را نیست می انگاشتند، ملامتی بنای کار را بر مراقبت نفس می نهادند. تفاوت عمده صوفیه با ملامتی آن است که صوفی ظاهرش از باطنش حکایت می کند و از اظهار زهد و ریاضت و کرامت ابایی ندارد، در صورتی که ملامتی ظاهرش احوال باطن را پاشنه می کند و اظهار زهد و ریاضت و کرامت را دعوی و جهل و رعونت و ریا می شمارد و از قبول عوام اجتناب تمام دارد. توضیح حاشیه: در واقع ملامتی لازمه اخلاص را نادیدن خلق و پوشیدن احوال خیش از دیگران می شمارند. از این رو هر گونه دعوی را ریا می دانند و از آن اجتناب دارند. رجوع شود به عوارف المعارف 54 و 55. ادامه متن. محی‌الدین ابن عربی در بیان اهمیت این طایفه مبالغه می کند و آنها را کاملان اهل طریق می شمارد و می گوید حکمت احتجاب آنها این است که اگر مکانت آنها بر خلق ظاهر گردد، آنها را چون خدایان پرستش کنند و تأکید می کنند که این طریقه را هر کسی درک نکند و فقط اهل الله بدان اختصاص دارند. به نقل از فتوحات 3:46. در واقع بیان ابن عربی در باب ملامتی خالی از توسع و مبالغه نیست، و ملامتیهی که او ذکر می کند ظاهرن دیگر طایفهی خاص به شمار نمی آید، چنان که وی بایزید بستامی و عبدالقادر گیلانی و حتی خود را از این طبقه می شمارد و ملامتیه را کسان می داند که در ولایت به درجهی رسیدند که موافق آن جز نبوت نیست. این نظر ابن عربی است در باب ملامتیه، اما سایر صوفیه اهل ملامت را با این نظر نمی نگرند، چنانکه امام قشیری صوفیه را از اموری که به سبب وجود ملامتی بدان متهم شده اند تنزیه و تبرئه می کند و سهروردی می گوید ملامتی خلق را از حساب حال و عمل خیش بیرون می کند، اما نفس را به حساب می گیرد و آن را مراقبت می کند و این البته اخلاص است، اما صوفی هم خلق را از این حساب بیرون می کند و هم نفس را و این نیز اخلاص است و البته فرق است بین مخلص با مخلص خالص. عوارف المعارف 54. و بدین گونه در نظر سهروردی حال صوفی که در غلبه سکر و فناء خیش از نفس و خلق هر دو غایب می شود به مراتب برتر و بالاتر است از حال ملامتی که همواره چیزی او را به خود و خلق مربوط می دارد و آن چیز عبارت است از توجه او به نفس و مراقبتی که در احوال نفس دارد. و البته برخلاف صوفیه که غالباً به سبب قول به فنا معتقد به نوعی حلول یا اتحاد بودند، اگرچه از قبول این نسبت تحاشی می کنند، ملامتی به سبب کراهت از دعوی و به جهت عدم غیبت از نفس و احوال آن، غالباً منکر صوفی و جذبه بودند و از قول به وحدت و حلول و اتحاد خودداری می کردند. ملامتی جهت ستر احوال غالباً خود را به هیئت و شکل عوام در می آوردند و در بعضی از مبادی اخلاقی مثل ایثار و بذل و سخا و اجتناب از آزار و ترک شکایت و عفو از زلات غیر با اهل فتوت شباهت و اشتراک داشتند. حتی از حکایت نوح عیار و همدون قصار و از اینکه بعضی از صوفیه مانند احمد ابن خضرویه و علی ابن احمد پوشنگی قبل از بروز به حلقه اهل تصوف خود از فتیان بودند و همچنین از بعضی قرائن دیگر روی هم رفته برمی آید که اهل فتوت با ملامتی نیز مثل صوفیه مرتبط بودند و بعضی مشایخ از دهلیز فتوت وارد تصوف می شدند و برخی از همان راه به جمع اهل ملامت راه می یافتند. به نقل از کشف المحجوب 183 از قدما طریقه ملامتی ابو حفص نیشابوری و همدون قصار 271 و ابو عثمان هیری 298 را ذکر کردند. همدون قصار در واقع شیخ ملامتی بوده است و طریقه ملامتی به وسیله او منتشر شده است. با این همه پیروان او در عصر خود وی به نام قصاریه یا همدونی معروف بودند، نه به نام ملامتیه، و او خود از تعالیم ابو حفص نیشابوری و ابو تراب نخشبی و سالم باروسی که همه از مشاهیر صوفیه عصر خیش بودند استفاده کرده است و حکایتی که با نوح عیار دارد حاکی از ارتباط طریقه او با طریقه عیاران است. به هر حال طریقه ملامتیه که به وسیله ابو حفص نیشابوری و همدون قصار و ابو عثمان هیری در نیشابور رواج داشته است، بعد از پایان قرن سوم هجری به وسیله عده‌ای از مریدان و تربیت یافتگان آنها مانند ابو عبدالله محمد ابن منازل نیشابوری و ابو محمد مرتعش و ابو علی ثقفی و محفوظ ابن محمد نیشابوری همچنان تعلیم شده است و بعد از چندی از نیشابور به دیگر بلاد خراسان و همچنین به بغداد و شام رفته است و اساس آن نیز که در آغاز عبارت از محاربه با نفس و مخالفت دائم با ریا و رعونت نفس و اقدام بر کتمان حسنات نفس بود، بعدها تدریجا دچار توسع و افراد شد و منتهی گردید به تعهد در مخالفت با افکار و عقاید و آداب و رسوم عامه و در واقع به نوعی وقاحت و اباحه منجر شد که هرچند با تعالیم همدون قصار تا حدی موافق بود، لیکن تدریجا دیگر جز از جهت اسم از هیچ جهت با عنوان ملامتیه قدیم شباهت نمی داشت. ابو عبدالرحمن سلمی در رسالت الملامتیه خیش تا حدی مثل ابن عربی در فتوحات در اهمیت مقام این طایفه مبالغه نموده است و مقام آنها را به سبب مزید اتصال به حق شبیه مقام محمد بعد از معراج و مقام موسی بعد از تکلیم شمرده و گفته است خداوند به سبب غیرت احوال آنها را از خلق مستور داشته است. توضیح حاشیه: سلمی رسالت الملامتیه 99 و 118 و 119، چنانکه بیان محی الدین عربی هم در باب این طایفه به وجه دیگر مبالغه آمیز است. کتاب حاضر 87. ادامه متن: ابوالعلا عفیفی از دانشمندان معاصر مصر که این رساله سلمی را نشر داده است، در باب ملامتی تحقیقات بسیار کرده است که در جای خود دلکش و خواندنی است. اما اینکه وی اساس قول ملامتی را در سوءظن و تحقیر نسبت به نفس تا حدی متکی بر عقاید مجوس دانسته است و ملامتی را مانند اهل فتوت متأثر از تعالیم و عقاید مجوس شمرده است درست نیست و با غور در اصل بدبینی این طایفه در حق نفس و حتی تحقیر و کوچک شماری آن و این که آن طایفه مثل بودایی ها ذلت و سؤال را بر فتوح و عزت آن ترجیح می دادند و همچنین با توجه به ارتباط و انتصاب معل واسطه ابو عثمان هیری از مشایخ ملامتیه که مخصوصاً قائل به غلبه و کثرت شرور در عالم بوده است، با شقیق بلخی و ابراهیم ادهم.
تبیان.net، گنجینه صوتی.